مگه تو آبوی صحرا شدی جونم؟ مگه تو ماهی دریا شدی جونم؟
آزاد رادیو آزادی میشنوید. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان و نیز یک کتاب یک نویسنده که به کتاب آزادی خواهی نافرجام در گفتگویی با دکتر موسا غنی‌نژاد یکی از سه نویسنده این کتاب اختصاص یافته است. ساعت سوم را با بخش دیگری از سلسله برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان شروع می کنیم. در برنامه امروز دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از اسدالله ملک می گوید. موسیقیدان و نوازندهی که سال گذشته درگذشت.
زمانی از ابوالحسن سبا آموزگار بزرگ موسیقی ملی در باره شمار شاگردانش پرسیده بودند. پاسخ این بود که ردیف‌های ویولون من در 3000 نسخه به فروش رفته است. پس شاید بشود گفت حدود 3000 نفر از شیوه آموزش من بهره بردند. ما نیز در همین برنامه نغمه پردازان بارها اشاره کرده ایم که ویولون نوازانی که در 50 سال گذشته نام و شهرت یافتند، مستقیم یا غیر مستقیم از شاگردان سبا به شمار می آیند. ولی نکته جالب این است که شاگردان نامیافته سبا با آنکه از یک سرچشمه تغذیه کرده اند، ولی شیوه نغمه نوازی و نغمه پردازی آنها یکسان باقی نمانده و همین نایکسانی بر گونگونی اجرایی و آفرینشی موسیقی ملی ما افزوده است. شباهت‌های اجرایی با نواخته‌های سبا را تنها در کار دو سه تن از نخستین دست پروردگان او میتوان سراغ گرفت. در نسل‌های بعدی ولی این شباهت‌ها از میان برخاسته، اگرچه مهارت‌ها و توانایی‌های اجرایی که از آموزش‌های او حاصل شده در آنها باقی مانده است. این گونه توانایی‌ها در آمیزش با لحن‌ها و شیوه های دیگری که به اقتضای زمان در عرضه موسیقی پیش آمده بود، نوعی موسیقی رمانتیک پرشور و حال پدید آورده که طرفداران بسیار نیز پیدا کرده است. تنها به عنوان نمونه میتوان از پرویز یاحقی یاد کرد که با تلفیق شیوه های حسین یاحقی و ابوالحسن سبا و تزریق شور و حال ویژه به آنها، شیوهی تازه و ابداعی برای نواختن و ساختن به وجود آورد که سرمشقی برای نوازندگان و سازندگان بعد از او شده است. پس از یاحقی که از او در یکی از برنامه‌های پیشین سخن گفته ایم، به چهره توانای دیگری می‌رسیم که شوربختانه سال گذشته چشم از جهان فرو پوشید. اسدالله ملک را می‌گوییم که جانبدارانش ساز او را سحرآمیز لقب داده بودند. اسدالله ملک در سال 1320 در تهران زاده شده است. او نیز چون برادر بزرگتر خود حسین ملک، سنتورنواز معروف، از خردسالی در محیط خانواده با موسیقی آشنا شده، زیرا که 3 دایی او اهل موسیقی بودند. اسدالله ابتدا نزد یکی از دایی ها با کمانچه آشنا شده و از همین راه به ویولون رسیده است. آنگونه که خود میگوید در سن 7-8 سالگی به وساطت برادر خود حسین که خود از شاگردان سبا بوده به محضر آموزگار موسیقی ملی راه پیدا کرده و مدتی کما بیش طولانی از آموزه های او بهره گرفته است. او سپس از سن 11 سالگی وارد هنرستان موسیقی ملی شده که تازه یک سالی بود گشایش یافته بود و شاگردان می توانستند در آن از کلاس 4 ابتدایی به بعد هم درس‌های عمومی را بخوانند و هم موسیقی بیاموزند. اسدالله ملک خود جریان تحصیلش را در هنرستان موسیقی ملی در یک گفتگوی رادیویی یک سال پیش از انقلاب باز گفته است.
به مدرسه که رفتم کلاس 4، از کلاس 4 دیگه هنرستان موسیقی تأسیس شده بود یک سال که مرحوم روح الله خالقی ریاست هنرستان موسیقی رو داشت و اساتیدی که در اون هنرستان درس میدادن که واقعا همه به نام و استاد واقعا موسیقی اصیل ایرانی بودن، که از آقای کلنل وزیری که بعدم شاگردانشون، همینطور به ترتیب مرحوم وزیر تبار، آقای زرین پنجه، مرحوم روح‌الله خالقی، آقای مفتاح و دیگران که بخوام اسم ببرم خیلی زیاد، تا اینی که ما 3-4 سال در هنرستان بودیم. اصلا در هنرستان اینقدر که مرحوم سبا به این علاقمند بودن که من در هنرستان کمتر ساز بزنم و پیش خودشون بیشتر، آره دلیل این کار نمیدونم، این بود که من بیشتر پیش خودشون کار میکردم اینا و آخر سالها معمولا من امتحان میدادم دیگه، 3 ماه به 3 ماه امتحان ساز اینا من میدونیم که در هنرستان یه ساز دومی هم مجبورن باید ما داشته باشیم که ساز دوم رو من پیانو انتخاب کرده بودم و بعد هم خب با ضرب آشنایی داشتم و سازهای دیگه که به طور کلی علاقمند بودم برمشون اینا و باید میشنفم تا دیپلم و بعد از دیپلم هم به دانشکده موزیکولوژی باز شد و ما در اون دانشکده رفتیم که اگه توضیح بخوام بدم بعد تا این دانشکده ما چجوری تموم کردیم فلان اینا، این مستلزم وقت خیلی زیادیه.
اسدالله ملک باز آن گونه که خود میگوید در 18 سالگی به طور رسمی وارد رادیو شده و به تکنوازی ویولون پرداخته است. همزمان با کار در رادیو از فراگیری های بیشتر باز نمانده و به ویژه نزد استاد ضرب حسین تهرانی ضرب شناسی خوانده است. در برنامه های آوازی با خوانندگان برجسته ای چون حسین قوامی، محمودی خانساری و اکبر گلپایگانی همکاری داشته و با نوازندگان چون احمد عبادی، رضا ورزنده، جلیل شهناز و فرهنگ شریف همراهی کرده است. این همراهی ها که به ویژه با محمودی خانساری و فرهنگ شریف مستمر و تنگاتنگ بوده، پای ملک را رفته رفته به برنامه گلها نیز باز کرده و او از همان زمان کوشیده است متناسب با این برنامه نیز آهنگ و ترانه بیافریند. اسدالله ملک در زمینه نغمه پردازی به ویژه با چهار مضراب‌های خود شهرت یافته است. از یک سو با بکارگیری کوک‌های مخصوص و کمیاب رنگ و بویی دیگر به آنها بخشیده و از سوی دیگر با بهره‌گیری مستمر از گلیساندو یعنی مالش انگشتان بر روی سیم لحن سوزناک غمگنانه‌ای به نغمه‌ها تزریق کرده است. بر همه اینها باید چابک دستی‌های شگفت‌انگیز او را افزود. به دلیل همین چابک دستی هاست که هوادارانش پنجه و آرشه او را سحرآمیز خواندند و کشف همین مهارت ها از سوی یکی از ویولن نوازان نام‌آور جهان که به ایران آمده بود پای اسدالله ملک را به جشنواره های جهانی موسیقی باز کرده است. نواختن ویولن در برابر یهودی منوهین و نتایج پربار آن را از زبان خود ملک می شنویم.
وقتی که یهودی منوهین این بزرگترین گیتاریست دنیا آمده بود به ایران و راجع به موسیقی ما میخواست مطالعاتی بکنه و اینها کنفرانسی در باره موسیقی در ایران بود که ریاست این کنفرانس رو آقای دکتر برکشلی که ایشون استاد بنده هم در دانشکده بودن استاد آکوستی که ما بودن ایشون ریاست این کنفرانس رو داشتن. از تمام اغلب کشورهای دنیا آمده بودن چون آقای منوهین درباره موسیقی هند 10 سال تحقیق کرده بود و مطالعه کرده بود و موسیقی این رو خیلی خوب میشناخت و حتی ارائه داده بود به تمام دنیا. حتی چند تا از آهنگ های این رو با ارکستر سمفونیک که لندن اجرا کرده بودن با نوازنده هندی و همین کار رو بخواستن در باره موسیقی ایران بکن. وقتی که دیگه کارشون اینجا تموم شده بود میخواستن برن، اتفاقا من در هنر زیبا راه هم افتاد اونجا و چون قبلا من بعد به کارم در هنر زیبا استخدام بودم و بعد به رادیو آمدم، رفتم اونجا و از من خواستن که من سازی بزنم اینها. اتفاقا مرحوم حسین تهرانی هم اونجا بودن و بنده و ایشون با هم یک برنامه رو اجرا کردیم، همینطور که در یک سالونی رو زمین نشسته بودن، همه بنده رو زمین نشسته بودن ها. این ازش که وقتی که این کار ما تموم شد بعدیشون گفتن که هیچ که من 10 سال عمرم رو موسیقی هند گذروندم و حالا میبینم که هند هر چی داره از موسیقی ایرانی داره و این باعث شد که من به فستیوال های زیادی توسط آقای منوهین دعوت بشم. اتفاق برادرم اینی که به فستیوال ونیز رفتیم، در بینال ونیز مقام اول موسیقی جهانی ما اونجا داشتیم، در فستیوال وینسور لندن رفتیم به اتفاق خود یهودی منوهین اونجا برنامه داشتیم، در فستیوال پامپالونا در اسپانیا رفتیم، جنوب اسپانیا عرض کنم که فستیوال پاریس خود رفتیم، چندین برنامه خصوصی حتی در کاخ واکینگ ها ما اونجا برنامه داشتیم به اتفاق خود یهودی منوهین که ایشون کنسرت سبا داشت و ما کنسرت سبا، به صورت فستیوال دیگه نبود این بار. برحال ایشون برای این که بشناسونن موسیقی ایرانی رو و بیشتر نشون بدن دعوت‌های زیادی از ما کردن و ما در چندین جای دنیا در کنسرت‌های زیادی به اتفاق ایشون برنامه شد.
اسدالله ملک ترانه های بسیار ساخته که رقم آن را به 200 فقره تخمین می زنند که البته همه آنها به اجرا در نیامده است. از میان اجرا شده ها می توان از حکایت دل، بیوفایی، قاصدک، میخانه، مرغ شباهنگ و شماری از ترانه های بینام که برای برنامه گلها ساخته و پرداخته یاد کرد. ملک علاوه بر همه مشغولیت های اجرایی به کار تدریس موسیقی نیز می پرداخت. در کلاس معروف او و برادرش حسین ملک در دروازه دولت تهران طی 40 سال خوانندگان و نوازندگان بسیار پرورش یافتند. اسدالله ملک سرانجام در زمستان سال گذشته پس از یک دوره بلند بیماری چشم از جهان فرو پوشید. با تکیه ای از یکی از ترانه های اسدالله ملک که در برنامه گلها به اجرا در آمده با صدای مهستی برنامه امشب نغمه ها و نغمه پردازان را به پایان میبریم.
قمینم و تنها به خلوت شفا شکست دلم را صدایی تو چو شعله لرزان چو آتش شرر زده بر جان صدایی تو نبرد امیدی نور نبیدی نصبح سپیدی در این شب غم جان زده آذر فراغ تو دلم شده یک سر لبا لبی
بی تو گشت خزان
نه برق امیدی نه نور نویدی نه صبح سفیدی در این شب به جان زده آذر فراغ تو دیگر دلم شده یک سر لبا لبه
برنامه نغمه ها و نغمه پردازان را از دکتر محمود خوشنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. می رسیم به برنامه یک کتاب یک نویسنده. این هفته بهمن باستانی کتاب آزادی خواهی نافرجام را برگزیده که با عنوان فرعی نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر در تهران منتشر شده است. درباره آزادی خواهی نافرجام بهمن باستانی با دکتر موسی غنی نژاد یکی از سنویسنده این کتاب گفتگو کرده است.
آزادی خواهی نافرجام تجربه تاریخی ایرانیان است و نخبگان این مردم همواره در پی یافتن دلایل این نافرجامی بودند تا شاید بتوانند مردمشان را دست کم از رفتن در راه تجربه شده راه نافرجام باز دارند. بازداشتن مردم از رفتن در راه نافرجام بارها تجربه شده اگر نکافی اما قطعا لازم است تا یافتن راه تازه عنصر اصلی تلاش مردم در گذار زمان شود. نویسندگان کتاب آزادی خواهی نافرجام افزون بران که لزوم برگذشتن از تجربه های نافرجام و علل این تجربه ها را یادآور شده اند، راهی را که خود مناسب می دانند پیشنهاد کرده اند، راهی که به نوعی کم و بیش در منظر آگاهان به ضرورت استقرار نهادهای جامعه مدنی در ایران گسترده است، حکومت قانون و برداشتن دست دولت از روی اقتصاد کشور. دگردیسی در چهره استبداد کهن، اندیشه اقتصادی و جایگاه آن در جامعه مدرن، سازمان سیاسی جامعه، چگونگی نظام اقتصادی جامعه و حکومت قانون از فصل‌های ششگانه کتاب آزادی خواهی نافرجام است، نوشته محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی علی کمر. محمد طبیبیان و موسی غنی نژاد سالها در دانشگاه‌های ایران این زمینه‌ها و مفاهیم را به دانشجویانشان آموختند و حسین عباسی علی کمر نیز که پیشتر از دانشجویان همین اساتید بوده خود به جرگه این استادان پیوسته است. کتاب آزادی خواهی نافرجام کمتر به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی پرداخته و اصولاً همچنان که از عنوان فرعی این کتاب برمی‌آید به بنیان حیات اجتماعی سیاسی ایران پرداخته است. عنوان فرعی کتاب چنین است: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر. از همین منظر با دکتر موسی غنی نژاد به گفتگو می‌نشینیم. دکتر غنی نژاد، آزادی خواهی نافرجام عنوان این کتاب است که بر نگاه شما به تجربه ایران معاصر و البته با اشاره به پیشزمینهای تاریخی این تجربه متکی است. برداشت کلی از کتاب میتواند این باشد که علت نافرجامی آزادی خواهی ایرانیان در طول تاریخ تمرکز همه ابتکارات و قدرت اقتصادی در دست دولت بوده است و فقدان بخش خصوصی مقتدر. این رو لطفاً مقدمتاً توضیح بدید اگر با این نتیجه گیری کلی موافقین تا به ادامه بحث بپردازیم. خواهش میکنم.
بله، به طور کلی این استنباط شما از مضمون اصلی کتاب درست است. هدف ما از نوشتن این کتاب در واقع نشون دادن اون نقطه ضعفی بوده که آزادی بسیار تجدد طلبی به طور کلی در کشور ما همیشه اون ضعف رو داشته، مشکل رو داشته و اون بی‌اعتنایی نسبت به فرد و حقوق فردی و آزادی‌های فردی است و از طرف دیگه مذموم بودن اقتصاد به عنوان یک فعالیت مادی و سودجویانه. یعنی اقتصاد همیشه به عنوان یک امر مذموم در بین روشنفکرها اهل فکر ما تلقی می شده، بدون توجه به اینکه این مسئله اقتصاد در دنیای مدرن نقش اساسی و کلیدی داره. و ما سعی کردیم که در این کتاب این نکات رو به صورت بسیار کلی روش تاکید بکنیم و نشون بدیم که اون به اصطلاح ضعف اصلی اون تجدد طلبی ما در کجا بود.
بله، اما آن راه حلی که در کتاب ارائه میشه مسیر جوامع دموکراسی غربی است که همونطور که خودتون بهتر واقفید آقای دکتر، تنها یک مسیر نیست. این در واقع رفتن به سمت خصوصی سازی و کم کردن از همه توانی به اصطلاح دولت در همه عرصه‌ها، به ویژه در اقتصاد که اینجا موضوع بحث ماست. در همین مسیر نظرات و سیاست‌های حاکم در مقاطع گوناگون متفاوت بودن و هستند. همین الان در حالی که گروهی راه سوم رو مطرح می‌کنند، مثل تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، گروه دیگر در اقتصاد سیاست یک نئولیبرالیسم خشنی رو توصیه و اجرا می‌کنند. شما پیشنهادتون در کدام یک از این مسیرهاست برای ایران آقای دکتر؟
البته اجازه بدید که من این فرمایش شما رو مقدار تصحیح بکنم. راه حلی که ما در کتاب ارائه دادیم راه حل غربی نیست، راه حل علمی هست. ما طرفدار غرب نیستیم، طرفدار شرق هم نیستیم، ما طرفدار مملکت خودمون هستیم و این کتاب رو نوشتیم به خاطر منافع خودمون و استنباط ما از اقتصاد استنباط علمی بوده، یعنی استنباط استدلال های علمی در این کتاب مطرح شده. دلیلی نداره که ما طرفدار غرب باشیم یا طرفدار شرق باشیم.
منظور من آقای دکتر از مسیر جامعه دموکراسی غربی آن چیزی است که در واقع بر پایه نظریاتی که شما مدافعش هستید به تجربه اثبات شده و پیاده شده است، در واقعیت در واقع پیاده شده.
اینطور نیست، الزاما اینطور نیست. در غرب ما فاشیسم رو داریم، در غرب ما ناسیونال سوسیالیسم رو داریم، در غرب ما جنگ ویتنام رو داریم، سلطه طلبی آمریکا رو داریم. ما اینها رو قبول نداریم. همه اون چیزی که غرب انجام داده مورد تایید ما نیست و اگر ما راه سوم رو مورد انتقاد قرار دادیم در این کتاب، به خاطر این است که راه دومی وجود نداشت هیچ وقت. راه یکی بیشتر نیست و راه اون راه راه علم و انسانیت و عقلانیته. حالا ممکنه که سوء تفاهم های از این کتاب بشه یا یک عده‌ای بیان وانمود بکنن که ما یک دنباله‌روی از غرب رو یا یک مدل خاصی رو ارائه میدیم. من تصور من اینطور نیست و تصور نویسنده‌های کتابم این نبوده. ما مشکل اقتصاد کشور خودمون رو به صورت کلی، البته اقتصاد سیاسی، حالا فقط اقتصاد هم نیست، از این عدم توجه به مسائل حقوق فردی و عدم توجه به این که دنیای مدرن که مبتنی هست بر یک نظام رقابتی و این نظام رقابتی اقتصاد بر پایه حقوق مشخص و ارزش‌های مشخصی بنا شده، یک دستاورد مهم بشری هست. این غربی و شرقی نداره. حالا در غرب همین نقض شده، در بعضی جا هم ازش پیروی شده. ما به صورت کلی اون مدل علمی مد نظرمون هست که در کشور ما مخفول واقع شده.
این مدل علمی، پرسشم این است آقای دکتر غنی نژاد که آیا از نظر شما پیاده شده است در جایی، این محقق بوده یا نبوده، یا صرفاً در نظراتی است که شما از اون دفاع کردید و در کتاب خودتون آورده اید؟
به صورت آرمانی در هیچ کجایی ما یک همچون مدلی رو نداریم و هیچ کس هم مدعی نشده که یک همچون مدلی پیاده شده جایی. ولی این مسئله نسبی است. هر جایی ما می‌بینیم، هر جامعه‌ای که به طور بیشتر به این مدل نزدیکتر شده، از دستاوردهای این پیشرفت‌ها و تمدن جدید بیشتر بهره برده. اما این ما یک جنبه از مسئله رو مطرح میکنیم. تمام مسائل بشری اینجا خلاصه نمیشه. یعنی ما ادعای خیلی بزرگی در این کتاب مطرح نکردیم. ببینید، ما جنبه مدرنیته، جنبه اقتصادی مدرنیته رو اینجا مطرح کردیم. اما مسئله سلطه طلبی و امپریالیسم و مسائل سیاسی سواهین هم وجود داره که از نظر ما البته به ماهیت این مدرنیته مربوط نمیشه، ولی انسان موجود پیچیده ای است. انسان مدرن هم سازمانده هایی از به اصطلاح فرهنگ ما قبل مدرن، فرهنگ مبتنی بر تخاصم و تضاد رو به همراه خودش داره. یعنی انسان مدرن کامل ما نداریم.
آقای دکتر غنی نژاد، شما فرمودید که آنچه که به عنوان امپریالیسم گفتید و پیش از اونم مثلا به جنگ ویتنام اشاره کردید و احیانا تعارضهای جهانی چنین، اشاره کردید که اینها از نظر شما از تبعات فعالیت انسان مدرن و اون چیزی که در حوزه اقتصاد هم به عنوان رقابت آزاد مطرح می شود نیست. چگونه است؟ آیا تصور نمی کنید که به هر حال رقابت آزاد به وقتی که کاملا گسترده بشه و توان دولت کاملا کاهش پیدا بکنه و این رقابت هم به عنوان در واقع تعیین کننده مسیر اصلی جامعه به پیش برود، بخش مهمی از اقتصاد جوامع رو هم خب اقتصاد نظامی در واقع در بر میگیره، خب جنگ آیا تصور نمی کنید که یکی از تبعات طبیعی رقابت آزاد گسترده در جوامع است؟
جنگ به هیچ وجه با یک اقتصاد رقابتی سازگاری نداره. من خاطر نشان میکنم بنیانگذار علم اقتصاد و نظریاتش آدام اسمیت که و یا مونتسکیو قبل از اون نظریاتش راجع به تجارت آزاد که هر جا تجارت آزاد گسترش پیدا کرده روابط صلح‌آمیز شده و روابط خصمانه جای خودش رو داده به روابط صلح‌آمیز. تاجر اهل مدارا هست، تاجر اهل معامله هست، تاجر اهل جنگ نیست. اگر جنگی به وجود میاد اون جایی هست که تجارت نیست. ببینید بله، میگن که در آمریکا یک صنایع نظامی وجود داره، بنگاه‌های وجود داره که به خاطر فروش خودشون ترجیح میدن که در دنیا جنگ هم باشه. خب این یه بخش از قضیه است که ارتباطی به تجارت آزاد نداره. سلاح برای چی تولید میشه؟ برای دفاع تولید میشه. سلاح تا من برای تجارت تولید نمیشه. ولی وقتی که ما سلاح رو تبدیل میکنیم به تجارت و وسیله میکنیم برای جنگ، یعنی از اون هدف اصلی که گسترش تجارت و صلح‌آمیز هست دور شدیم. منظور من هم همین بود، انتقادی که بنده داشتم به اون سلطه طلبی و اون جنگی که در امریکا من اشاره کردم در ویتنام. اینها کاملا در خلاف جهت اون تجارت آزاد و بهره بردن همه از تجارت آزاد است. ببینید آمریکایی ها چه سودی از جنگ ویتنام بردن؟ به نظر من هیچ سودی نبردن و خودشون هم اینو میدونن. یا الان آمریکایی ها در دفاعی که از فلسطین از اسرائیل میکنن در مقابل فلسطینی ها، دفاع بی قید و شرط، چه سودی از این میبرن؟ این چه کجاش با تجارت و منافع اقتصادی آمریکا خانه‌ای داره؟ به نظر من کاملا خلاف این است، یعنی در تضاد با منافع آمریکا است. پس منظور من این بود که همه چیز رو خلاصه نکنیم در این بحث اقتصادی که بنده عرض کردم. یک بشر موجود پیچیده‌ای است. بشر مدرن هم فقط بشر مدرن نیست، چیزهای دیگری هم توش هست. و اون چیزی که با من معتقد هستم که اون الگویی که این اقتصاد مدرن داره الگوی هماهنگی منافع است، الگویی است که درش تضاد و تخاصم نیست. گسترش به اصطلاح تجارت در جهت منافع همگان. اگر میبینیم که غربی ها این کار را انجام نمیدن، یعنی از این الگو دور شدن. غرب مدل ما نیست، مدل ما علم هست.
آقای دکتر غنی نژاد، اجازه بدید بپردازیم به پیامدهای اقتصاد آزاد و گوهر این نظر که شاید بتوانم عرض کنم که بخشیش در صفحات 99 و 100 کتاب آزادی خواهی نافرجام آمده است. اونجایی که شما نوشته اید، من الان کتاب پیش رومه، امر خصوصی که در برگیرنده ساحت آزادی ها و حقوق فردی است و مستقل از امر عمومی یعنی حکومتی و مقدم بر آن است، چه فعالیت‌هایی از زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می‌دهد. به سخن دیگر، جامعه مدنی به عنوان ساحت فارغ از اراده حکومتی در برگیرنده کدام دسته از فعالیت‌های فرد در جامعه است؟ پاسخ این سوال در نظریه حقوق طبیعی مدرن داده شده است. فعالیت‌های ناظر بر تأمین معیشت یا به اصطلاح امروزی فعالیت‌های اقتصادی. این نظر، این برخوردی نوشته آقای دکتر غنی نژاد، ممکن است این رو بازتاب بده که تکیه شاید بیش از حد بر اقتصاد یک مقدار اون مسئله وقت آزاد در جوامع رو تحت شعاع قرار میده. منظورم این است که این نظر میتواند به سادگی و آشکار علت دور شدن جوامع صنعتی و جوامع امروز غرب رو که شما اشاره کردید از اون چیزی که بهش میگن ارزش‌های معنوی، ارزش‌های فرهنگی و هنری نشون بده یا بیان بکنه. این سرنوشت آیا طبیعی خصوصی شدنه یا میشه از اون اجتناب کرد؟ یعنی وقت آزاد در این جوامع اگر هست صرفاً برای تجدید قوا جهت پرش دوباره و گرفتن سهم بیشتری از پول رایج نباشه و به آنچه که عرض کردم ارزش‌های معنوی هم هست پرداخته بشه.
بله، ببینید اون چیزی که تو این کتاب شما اشاره کردید، نقل قول فرمودید، اصل قرار دادن اقتصاد به کدام معنا هست؟ بر عرضم این است که اون تأکید بر این مبنا هست که انسان اگر از نظر اقتصادی وابسته به دیگری یا دولت باشه، آزادی خودش از دست میده. انسان آزاد انسانی است که اول از نظر اقتصادی یا از نظر معیشت مستقل باشه و این استقلال در اقتصاد آزاد فقط میتونه فراهم باشه. یعنی هر کسی به خاطر تلاشی که میکنه اون سهم خودش رو ببره و مستخدم دیگری نباشه. در اقتصاد دولتی همه مستخدم دولت هستند. این است که حرف زدن از جامعه مدنی و آزادی در اقتصاد دولتی معنا نداره و وقتی جامعه آزاد خواهد بود که این ساحت اقتصادی که ساحت معیشتی هست و در درجه اول اهمیت زندگی انسان قرار داره، چون انسان اول باید زنده باشه تا بقیه مسائل دنبالش بیاد، آزادی ها، حقوق غیره و ذالک. لذا وقتی که این رگ حیاتیش وابسته به دیگری باشه تمام آزادی هاش از دست داده. ما میخواییم که انسان ما خودمون، یعنی خود ایرانی ها، برگردیم به یه مقدار فروتن باشیم، دستاوردهای بشری رو بهش ارزش قائل بشیم، به علم اهمیت بدیم. فکر نکنیم که همه چیز رو ما باید از اول تجربه بکنیم، همه چیز رو حتی اگر علم باشه از صفر شروع خواهیم کرد و خودمون درست خواهیم کرد. این تکبر و غرور رو بذاریم کنار و از تجربه بشری و از این مدل هایی که امتحان خودشون رو دادن کم و بیش بیشتر بهره مند بشیم تا مردم ما بیشتر از این استفاده بکنن.
آقای دکتر غنی نژاد، در کشورهای مثل ایران که در واقع اقتصادش بعضا متکی به وزن سنگین فعالیت های می شود به نوعی شاید گفت بورس بازانه و در واقع نه به مفهوم غربی عرض می کنم، به معنی چرخش غیر صنعتی روابط اقتصادی و پول در جوامع و اون چیزی که حالا این اواخر مشهوم شده است، معروف شده است به راندخاری و اینها، به هر حال در جوامعی که سنت ابتکارات اقتصادی غیر دولتی یا مطلقاً وجود نداشته یا انقدر ضعیف بوده که در واقع غیر قابل دیدن بوده، آیا روند فاصله گرفتن دولت از اقتصاد به جای اینکه به تقویت بنیادهای اقتصادی جامعه مدنی، نهادهای مدنی منجر بشه، آیا تصور نمی‌کنید که به فربه شدن هرچه بیشتر در واقع اربابان جدید اقتصادی غیر دولتی، اگر دولت ارباب اقتصاد جامعه بوده هرچه پیش برود در واقع همین صرفاً لایه نازک قدرت مداران اقتصادی و قدرتمندان اقتصادی بشون ارباب جامعه و جای دولت رو بگیرن، صرفاً همین، و نهادهای مدنی اقتصاد در واقع محلی از اعراب نداشته باشه؟ چگونه میبینید در مورد ایران این روند رو؟
نه، من موافق نیستم با شما، اینطوری نخواهد شد. اگر دولت از اقتصاد خودش رو بیرون بیاره، انحصارهای خصوصی جایگزین انحصار دولت نخواهد شد و نمیتونه بشه. علتش هم این است که این بیرون رفتن اقتصاد از دولت باید توأم باشه با یک منطق اقتصادی که اون منطق رقابت هست و الان هم که حتی در خود ایران خودمون مسئولین الان صحبت میکنن، تحلیلشون این است که اقتصاد رو رقابتی کنن. یعنی در اقتصاد رقابتی شما انحصار نخواهید داشت، بنابراین انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی نخواهد شد. اگر امروز ما میبینیم که رانتخاری در سیستم اقتصادی ما وجود داره، یک عده از امتیازهای انحصاری استفاده میکنن، علتش این است که اقتصاد ما اقتصاد کاملا دولتی هست و این اقتصاد دولتی خواهناخواه اقتصاد فاسدی خواهد شد. حتی اگر مسئولینی که در این رأس امور قرار میگیرن آدم های خیلی خوبی باشند، ولی این سیستم خوبی نیست. یعنی سیستم اقتصاد دولتی نهایتا یه سیستم فاسد اقتصادی خواهد. اما اینکه این جای خودش رو بده به اقتصاد رقابتی، من به هیچ وجه نگرانی ندارم که وضع بدتر بشه. من معتقد هستم که وضع خیلی بهتر خواهد شد و روابط اقتصادی شفافتر خواهد شد و دولت اگر وظیفه خودش اون وقت بهتر انجام بده، که وقت و انرژی و توان بیشتری هم برای این خواهد داشت که در اموری که به خودش مربوط نمیشه، یعنی اقتصاد، دخالت نکنه و نگهبان واقعی حقوق و آزادی های مردم باشه و اون وظیفه سیاسی خودش رو معنی واقعی کلمه انجام بده، در اون وقت است که ما فکر میکنم که جامعه ما جامعه موفق و شکوفه خواهد شد و به هیچ وجه من نگران انحصارهای خصوصی در یک اقتصاد رقابتی نیستم. تجربه بشری هم نشون داده که هر جا انحصار وجود داشته پشتش دولت بوده، در رقابت آزاد انحصار به وجود نمیاد.
با تشکر از دکتر موسی غنی‌نژاد که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که کتاب آزادی خواهی نافرجام نوشته محمد حبیبیان، موسی غنی‌نژاد و حسین عباسی علی کمر را در 220 صفحه نشر گام نو در تهران منتشر کرده است.
برنامه یک کتاب یک نویسنده را شنیدید که به کتاب آزادی خواهی نافرجام اختصاص یافته بود، در گفتگویی با دکتر موسی غنی‌نژاد، یکی از سنویسنده این کتاب. حالا زمان پخش خبرها رسیده با بهمن باستانی.
پس از ماه‌ها نخستین اجلاس مشترک در سطح دولت اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی برگزار می‌شود. قرار است در 24 ساعت آینده شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با دو وزیر کابینه فلسطینی نشستی داشته باشد و درباره چگونگی برخورد با کمبود امکانات ابتدایی زندگی در مناطق فلسطینی نشین مذاکره کند. هفته گذشته 34 سازمان امدادرسانی بین المللی نسبت به عدم دسترسی به موقع صدها هزار فلسطینی به امکانات اولیه دارویی و خوراکی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه ابراز نگرانی کردند و از اسرائیل خواستند تا اجازه رسیدن این کمک‌ها به ساکنان مناطق فلسطینی نشین را بدهد. اسرائیل همچنان در 7 شهر اصلی فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن حکومت نظامی و منع عبور شبانه برقرار کرده است. در ایران تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت راهپیمایی سکوت مقاومت رهایی در سالگرد 18 تیر ماه را برگزار نمی کند. روز گذشته همزمان با اعلام صدور مجوز برای راهپیمایی دفتر تحکیم وحدت به این مناسبت، وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل جلوگیری از سوء استفاده اخلالگران هیچ تشکلی اجازه راهپیمایی در 18 تیر ماه را ندارد. گزارش های رسیده از ایران هاکیست که علی‌رغم صدور اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت تظاهرات 18 تیر ماه، جبهه دموکراتیک مردم ایران که به گروه تبرزدی شهره است اعلام کرده است که به برگزاری راهپیمایی اقدام خواهد کرد. ساعتی پیش اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت با عنوان شورای عمومی انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران منتخب علامه منتشر شد که در آن آمده است پس از 3 سال سکوت در برابر تضییع حقوق پایمال شده خود، اعضای این انجمن بر سر مزار 3 دانشجوی شهید 16 آذر گرد هم می آیند. وزیر علوم جمهوری اسلامی در اظهارات امروز خود به انتقاد از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با دانشجویان پرداخت و اظهار داشت یکی از تنگناهایی که از ابتدای دولت اول خاتمی در سال 76 تا امروز با آن روبرو بوده ایم عدم ارتباط مبتنی بر رعایت ضوابط و اختیارات قانونی با دستگاه قضایی بوده است. دکتر مصطفی معین با اشاره به بی انگیزه شدن دانشجویان در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی گفت بدون تردید فاجعه کوی دانشگاه در سال 78 و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده آن در این بی انگیزگی مؤثر بوده است. دکتر هاشم آقاجری که به اتهام توهین به مقدسات به دادگاه احضار شده است ممنوع الخروج شد. رئیس کل دادگستری استان همدان امروز ضمن اعلام این حکم گفت آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه با تقاضای آقاجری مبنی بر احاله پرونده به تهران موافقت نکرده، بنابراین دادگاه او در همدان تشکیل می شود. روز گذشته دادگاه انقلاب اسلامی همدان حکم احضار مجددی را برای هاشم آقاجری صادر کرد، زیرا او در مهلت مقرر 72 ساعته به دنبال صدور حکم جلب نخست خود را به دادگاه انقلاب اسلامی همدان معرفی نکرده بود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران 20 روز پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. پدر اکبر و منوچهر محمدی دانشجویان زندانی از رئیس قوه قضاییه خواست تا از جان فرزندانش در زندان حفاظت کند. اکبر و منوچهر محمدی در جریان حمله نیروی انتظامی به دانشگاه و اعتراضات خیابانی پیامد آن در سال 78 بازداشت شدند. منوچهر محمدی به 15 سال زندان محکوم شد و حکم اعدام اکبر محمدی را دیوان عالی قضایی جمهوری اسلامی تأیید کرد. پدر اکبر و منوچهر محمدی از رئیس قوه قضاییه خواسته است که اجازه مرخصی فرزندانش را برای درمان بیماری‌هایشان صادر کند. او از وضعیت بسیار بد جسمی فرزندانش به ویژه منوچهر محمدی در زندان ابراز نگرانی کرده است. محمد خردادیان هنرمند ایرانی و معلم رقص که پس از 22 سال از آمریکا به ایران بازگشته بود به اتهام تشویق جوانان به فساد به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شد. در حکم قاضی زمانی قاضی دادگاه عمومی تهران آمده است با توجه به اقرار صریح متهم به موارد اتهامی و ابراز تمایل او به زندگی در ایران و برای جلوگیری از فضایی که متهم را برای تکرار جرم تحریک کند وی به 10 سال زندان تعلیقی و اقامت اجباری در ایران محکوم است. به گزارش منابع خبری دولتی ایران، محمد خردادیان که پس از 22 سال دو ماه پیش به ایران بازگشت، در جریان دو ماه زندانی بودنش در اوین و در جلسات دادگاه گفته است، من نمی‌دانستم اقداماتم که شغل من بوده در ایران جرم تلقی می شود و روی فرهنگ جوانان ما تأثیر گذار است. بنابراین گزارش ها خردادیان از شغل خود ابراز پشیمانی کرده و گفته است، اگر آزاد شود می خواهد در ایران بماند. محمد خردادیان پس از صدور حکم دادگاه عصر روز گذشته از زندان آزاد شد و دادگاه تصریح کرده است که 10 سال حکم تعلیقی به معنای آن است که در صورت تکرار جرم حکم به تعزیری تبدیل می شود. یک بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به تحمل 275 ضربه شلاق محکوم شد. این ملی پوش فوتبال ایران و بازیکن باشگاه استقلال تهران که با حروف اول نام او میم خ معرفی شده است، کمتر از دو ماه پیش به اتهام حضور در منزلی که خانه فساد معرفی شده در تهران بازداشت شد. میم خ به دنبال محاکمه به این اتهام به تحمل 275 ضربه شلاق و 5 سال محرومیت از عضویت در تیم ملی و عضویت در باشگاه‌های لیگ برتر ایران محکوم شده است. ادامه خبرها. کنفرانس بین المللی ایدز امروز در بارسلونا اسپانیا آغاز به کار کرد. در جریان این کنفرانس مدیر سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که با ادامه روند کنونی شیوع بیماری ایدز 1/4 نیروی کار کشورهای آفریقا را طی 20 سال آینده خواهد گرفت. بنابراین اظهارات بیش از 20% از مردم 7 کشور قاره آفریقا به ویروس HIV که منجر به بیماری کشنده ایدز می شود مبتلایند. ستاد مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد اعلام کرده است با روند کنونی طی 20 سال آینده در کشورهای آسیا و شرق اروپا 70 میلیون نفر از بیماری ایدز می میرند. روسیه اعلام کرد هر گونه حمله نظامی به عراق را غیر قابل قبول می داند. وزارت خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مذاکرات اخیر هیئت سازمان ملل متحد با هیئت عراقی تأکید کرد که اختلافات با عراق می‌باید از راه‌های سیاسی حل شود. هفته گذشته به دنبال دو روز اجلاس هیئت سازمان ملل به ریاست کوفی آنان و هیئت عراقی به سرپرستی ناجی صبری وزیر خارجه این کشور، طرفین نتوانستند به توافقی برای گشودن راه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق دست یابند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، این مذاکرات که هفته پیش دور سوم آن در وین برگزار شد قرار است ادامه یابد. و چهار وزیر کابینه ترکیه امروز استعفا دادند. این استعفا که از جمله وزیر فرهنگ و معاون نخست وزیر ترکیه را شامل می شود می تواند به برگزاری انتخابات زودرس و استعفای بولند اجوید نخست وزیر این کشور منجر شود. خبرها حاکی است که همزمان با استعفای این چهار عضو کابینه، نایب رئیس مجلس ترکیه نیز استعفا داده است. هر پنج مستعفی از اعضای حزب دموکراتیک چپ به رهبری اجوید نخست وزیر ترکیه اند. این استعفاها که به دنبال خودداری بولند اجوید از کنارگیری از قدرت صورت گرفته، گفته می شود که در اثبات ناتوانی اجوید به دلیل بیماری او از اداره دولت و کشور انجام شده است.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت سوم بخش فارسی رادیو آزادی نزدیک می شویم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق ژیلا نوری کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
Get your own.